کیمیای وصال. بسم الله الذی لا اله الا هو. خدمت شما کیمیا طلبان وصال حضرت دوست سلام عرض میکنیم و آرزو میکنیم در پناه یکتای بی همتا در طی طریق سلوک الالحق موفق و پیروز باشید. امشب نیز خدمت شما رسیده ایم تا با هم بر سر خوان علم حکیم فرزانه آیت الله محمد شجاعی بنشینیم و رموزی دیگر از اسرار حکمت و عرفان را بیاموزیم. در برنامه گذشته استاد بحثی را درباره تزیین شیطان که یکی دیگر از حقایق قرآنی است آغاز کردند و با اشاره به آیات سوره مبارکه هجر زینت دادن اعمال انسان به دست شیطان را متذکر شدند و اینکه همه انسان‌ها در معرض تزیین شیطان قرار دارند الا مخلصین. در این برنامه استاد شجاعی ابتدا کلامی از امام خمینی رحمت الله علیه بیان می کنند و سپس با استناد به آیات و روایات موارد دیگری از تزیین شیطان را برمی شمرند و این مطلب را یادآور می شوند که همه انسان ها در همه حال در معرض تزیین شیطان قرار دارند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحوم امام فرمود که ما دو رکعت نماز مقبول نتوانستیم بخوانیم در شما بود. این که جمله‌ای که میگفت راست میگفت در فکر خودش، در فکر خودش، در عالم خودش. دو رکعت نماز مقبول در فکر خودش عرض کردم. بله اون نماز او میخواند، حالا ما باید 70-80 سال مقیم آید توفیق خدا عنایت بکند ریاضت بکشیم میشود بخوان. خب روایت برای مورد از تزیین شیطان از حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است: بونو علی قبول العمل اشد عنایتم منکم علی العمل، کونو علا قبول العمل اشهد عنایتن منکم علی العمل. می فرماید که به قبول عمل عنایتتون بیشتر از اصل عمل باشد، توجه بیشتر به قبول عمل داشته باشید. کونو علا قبول العمل اشهد عنایتن منکم علی العمل. خب اینم اینجور شما اولین قدمی که خواستید، اولین قدمی که شرایط قبول برای نماز هاتون بردارید، قبلا گفتم ببینم اون درس های قبلتون رو فراموش نکردید که شرایطش زیاد است، اما یک شرط اول برای قبول همه عبادات، شرط اول اساسی، شرط اساسی مسلم است که نماز، روزه و هر عبادت و هر خیر دیگری، احسان باشد، انفاق باشد، روزه باشد، حج باشد، نماز باشد، هر چه باشد، اولین شرط اساسی برای کف، شروط دیگر هم دارد. اولین شرط اساسی گفتم براتون یادتون نرفت از چی بود؟ ترک گناه. اولین شرط اساسی قبول اعمال است. اولین شرط اساسی قبول اعمال ترک گناه. چه باید؟ یا دلیل المتحیل. مورد سوم، کسانی هستن بازی راه و روشی برای خودشون در مجموع از واجباتی انجام میدهند و گناهانی را ترک میکنند و مجموع یه روش عبودی برای خودشون از کنم در پیش گرفتند، اما از کنم که بسیار اشکالات دارند، گناهانی دارند و خطاهایی دارند و لرزشهایی دارند و داشتند و دارند، بعضی از واجبات را انجام میدهند، بعضی از گناهان را ترک میکنند، اما از خطاها و لرزشها و اشتباهات دور نیستند. از این طرف به همین روش خودشون همینطور ادامه میدهند و فکر میکنند از اهل نجاتن، روش درست است. به این اتکا، خوب دقت کنید، به این اتکا که ما محبت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین را داریم و مطلب تمام است. اینم موردی است، کسان زیادی هم به این گرفتار هستند. دقت کردی؟ کسان زیاد واجباتی انجام میدهند، گناهان را ترک میکنند، ولی در مجموع روششون از خطاها و لغزشها مسئول نیستند، گناهکار هستند. به این روش هم ادامه میدهند و این روششون به صورت یک روش صحیح در نظر اونها جلوه‌گر شده. به این اتکا که ما محبت اهل بیت را داریم و ما از اهل نجات هستیم، صلوات الله علیه وسلم. محبت اهل بیت به ما اصل رکن اساسی است و ممکن است موجب نجات ما بشود، اما به شرط طاعت. به شرط طاعت، چون اگر اون محبت را از ما بگیرند و اگر شفاعت اونها را از ما بگیرند، طاعت ما، حالا اگر از اهل طاعت باشیم، تمام واجبات را انجام بدهیم، تمام گناهان را ترک بکنیم، چون با هزاران نقیص توأم خواهد بود و نخواهیم توانست حق مطلب را ادا بکنیم، اگر شفاعت اونها به اصطلاح همراه ما نباشد، طاعت ما را به جایی نمیرسند. اینجا شفاعت اونها و محبت اونها، دقت میکنید؟ اینم یه مورد که دیگه من زیاد توضیح گفتم، فقط مواردشو میشمارم. روایت از جابر جوفی عن الباقر صلوات الله علیه، با سندش را نخوندم، امام باقر به جابر گفت: یا جابر، جابر، بلغ شیعتی عن السلام، به شیعه من از من سلام برسان. امام باقر میفرماید سلام الله علیه: و اعلمهم، و به اونها اعلام بکن، به اونها اعلام بکن، انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، بین ما و خدا قرابتی نیست، قرابت یعنی قوم خویشی، و لا یتقرب الیه الا بطاعت له، به شیعه من اعلام بکن که به خدا نمیشود نزدیک شد مگر به چی؟ مگر الا بطاعت الله، مگر با طاعت خدا. کل واجبات را انجام دادن، کل خطاها و گناهان و لغزشها و حرامها را ترک کردن، الا بطاعت الله، مگر با طاعت. یا جابر، این جمله را دقت بکنید، یا جابر، من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، هر کسی طاعت خدا کند و ما را دوست بدارد، اوست ولینا، دوست ما اوست. و من عصی الله لم ینفعه حبنا، و هر کس خدا را عصیان کند، محبت او به نفع، محبت ما به درد او چیه؟ لم ینفعه حبنا، محبت ما به او منفعتی نمی رساند. این می شود یک روش تزیین شده از ناحیه چی؟ از ناحیه شیطان. باز این جمله را تکرار میکنم، بعدها ممکنه شما معنی این جمله را بفهمید، الان بعید از خوب بفهمید. ما اگر خوب به طاعت موفق بشویم و واجبات را خوب انجام بدهیم، کل محرمات و منهیات را اجتناب بکنیم، اگر اهل طاعت باشیم، چون هزاران نقیصه و شوائب در اعمال ما پیدا می شود، عمل ما به تنهایی نمی تواند ما را به جوار خدا ببرد، مگر چه باشد؟ مشفع باشد به شفاعت اونها و محبت اونها به میدان بیاد. و اونجاست که این مسئله، این روایت هم صریحا اینجور فرماید: به من اتا الله و احبنا فهو و ولینا. گفتم این جمله رو دیگه بعدا خوب میفهمید چی، یعنی ممکنه به نظر بعد شما بیاد که خب دیگه من واجبات انجام دادم، گناهان ترک کردم، دیگه چه شفاعتی. این از اگر به نظرتون آمد از بیخبری شماست فعلا. فعلا فعلا از بیخبری شماست، از بیخبری ما و شماست و از بیمعرفتی بنده و شماست. رفت میکنید طاعت ما اگر موفق باشیم آن نخواهد بود مگر چیزی همراهش باشد که عبارت است از شفاعت اونها و نور اونها و محبت اونها و جذبه اونها. این شفاعت هم یه وقتی اگر خدا خواست، من یه دلم میخواستی وقتی در باب شفاعت هم صحبت کنم، یه جذبیست از باطن اونها که انسان را میکشد بالا، که این جذب هم در نتیجه ارتباط بین ما و اونهاست به ولایت و محبت و طاعت از اونها. خب در بالا هستند و میکشند ما را به سوی بالا. خب اینم صورت سومی. مورد دیگری از موارد تزیین شیطان، عرض کنم که این است که بعضی ها گرفتار هستن، این راه و روشی در پیش میگیرن، حالا قسمتی از واجبات انجام میدهند و بعضی از گناهان را هم ترک میکنن، ولی گناهان بی گناه نیستن، گناهانی دارند، داشتند و دارند الان هم. اینها هم به تزیین شیطان راه و روششون یک راه و روش امید بخش به نظرشون میرسد و درست به نظرشون میرسد، درست به این معنا که اینها از اهل نجات هستند. و تزیین شیطان به اینها به این صورت هست که اینها میگویند که انشاءالله خدا ما را چی میکند؟ بله؟ انشاءالله خدا میبخشد. بله خوش بیادید. روایت شمی برای شما بخوانم، صفحه 188 جلد 71 بهار. از کنم که سندش را نمیخوانم، باز از امیر المومنین صلوات الله علیه هست. این نمن الغررت بالله، از اون گرورها نسبت به خدا این است که ان یسر العبد علی المعصیه، بنده به معصیتش ادامه بدهد و یتمنا علی الله المغفره، اون وقت آرزو بکنه که خدا او را چه بکند؟ ببخش. این از اون غرورهای نسبت به خداست که شیطان این غرور را برای انسان پیش می آورد و این روش را در نظر صاحبش تعیین می دهد که انشاءالله خدا می بخشد. این نمن الغررت بالله ان یسر العبد علی المعصیه، این که بنده به معصیت ادامه بدهد و یتمنا علی الله المغفره، و آرزو بکنه که خدا را مشمول مغفرت. این دسته چهارم از دست به اصطلاح مؤمنینی که گرفتار تزیید و فریب و اغواء شیطان هست. دسته پنجم را هم بگم که این زیاد دیگه من اینجا چند جمله برای خودمون میگم. فرض کردیم اون چهار دسته به من و شما شامل نیست، فرض کردیم اینجور، فرض کردیم البته. دسته پنجم کسانی هستند که بر اساس یا جهل، عدم توجه، یا کم اهمیت شمردن، یا مراقبت نداشتن، در مجموع راه و روش عبودی خودشون اشتباهاتی دارن که توجه به اونها ندارن. این دیگه زیاد مبتلابه هست برای من و شما، این که دیگه حتمیست، این حتمیست. دقت کرد، دوباره جمله را تکرار میکنم. مجموعا راه و روشی در پیش گرفتند، راه و روش عبودی، اما بر اثر جهل به بعضی از موازی، یا بر اثر کم اهمیت دادن به بعضی از وظائف، کم اهمیت دادن به بعضی از وظائف، عرض کنم که بسیاری از امورشون مهلک آور است و خودشون توجه ندارن و فکر میکنن که این راه و روششون راه و روش درست نیست. مثلا میبینید که واجبات را که انجام میده در نظر خودش گناهان را کم که ترک میکنه، اما کامل نیست مسئله انجام وظائف واجب و کامل نیست مسئله ترک محرمات و منهیات، به لحاظ این که خیلی خوب یاد نگرفته است، خیلی خوب یاد نگرفته است که چه چیزها واجب است، خوب یاد نگرفته است که چه چیزها منهی و حرام است، یا خیر یاد گرفته است ولی اهمیت کم میدهد، دقت میکنید، یا خیر توجیه میکند، به شکلی راه و روش خودش را در مجموع منطبق با موازم میبیند به تزیین شیطان، و این تزیین شیطان موجب میشود که به اشتباهات و اشکالاتی که در روشش هست توجه پیدا نکند و اونها را اصلاح نکند و به همین روش ادامه بدهد تا آخر. مثال بزنم، میبینید مثلا نماز میخواند، روزه میخواند، روزه میگیرد، بعضی از مستحبات را هم انجام میده، دارد مستحبات هم حالا مانند من و شما دیگه، و گناهان را حتی المقدور در نظر خودش ترک میکند، اما بعضی از گناهان را متوجه نیست که گناه هست، مثلا متوجه نیست، مثلا میگم حالا بعضی از این جمله ها را من در موقع تذکرات خصوصی به بعضی از شماها گفتم، اما عموما هم بگم، مثلا توجه پیدا نمی کند که تند خلقی یکی از مهلکه های بسیار بالاست، یعنی نمی داند که چقدر مسئله مهم است، خوب یاد نگرفته است، تند خلقی همین در منزل مثلا با پدر، با مادر، با برادر، با خواهر، با والدین، با عیال، با شوهر، با اولاد، با همکاران، با همسایه ها، با کسانی که انسان معاشرت می کنه، حالا مستحبات انجام میدهد، خودش هم سعی میکند که واقعا خودش رو تزکیه بکند، حتی در خیال خودش مشغولیت هایی هم دارد، از کاری هم مشغول است، مستحباتی مشغول، واجبات انجام میدهد، ولی این یکی که روز بروز براش مبتلا به هست، براش هست، این عمل مهلک بار را که بسیار مهلکه بسیار خطرناک و وحشتناکی دارد مرتکب است و در مجموع به تزیین شیطان توجه ندارد، به این مهلکه که در مسیرش قرار گرفته، به تزیین شیطان، به تزیین شیطان یعنی چی؟ یعنی فکر میکند که راه را خوب چی کرده است، یاد گرفته است. تزیین شیطان خوب بفهمید چجوریه، فکر میکنم خودتون تطبیق بکنید دیگه. شیطان تزیین میده، تو دیگه یاد گرفتی، الحمدلله مطالعه کردی، جلسه رفتی، درس خوندی، حتی طلبه هستی، تو امامه داری، مثلا طلبه خانم هستی، طلبه آقا هستی، امامه داری، مانند بنده مثلا، درس خوندی، مطالعه کردی، شهاد گرفتی، دیگه راه و روش چیه؟ این تزیین شیطان است، تزیین شیطان است، نه خیلی یاد نگرفتیم، یاد نگرفتیم، خیلی چیزها یاد گرفتیم به دردمون نمیخوره، درد میکنیم، به دردمون میخوره در جای خودش و به صورت دیگر. عرض کنم که متوجه نیست که چقدر مهم است از لحاظ اون مدارکی که مسئله تون خلقی، یا مثلا این کسی مثلا حقوق عیال از حقوق شوهر را خوب مراعات نمی کنه، در عبودیت ها در اشکال گوناگون مجاهدت دارد، ولی حقوق شوهر را که میرسد با توجیهات و امثال اینها یا خوب یاد نگرفته یا توجیه می کند یا کم اهمیت می دهد، در مجموع خلاصه مراعات نمی کند، یا حقوق عیال را مراعات نمی کند، یا حقوق اولاد را مراعات نمی کند، یعنی واجب ها را چی می کند؟ زیر پا می گذارد، که هر کدامش به جای خودش مهلکه بالا دارد، به جای خودش، یعنی یک بار اگر یک کسی یه حق و واجب را ترک کرد، مانند یک بار نماز را ترک کردن، دیگه مسئله کوچیکه یا بزرگه؟ بزرگ. یا در قسمت‌های دیگر مسائل خلقی، خصوصیات خلقی، خصوصیات مربوط به حقوق، یا خیر وظایف اجتماعی، خیلی من دیده بودم، شما هم دیده بودید و الانم می‌بینید، کسان زیادی هستند تا به ذکر و ورد و شب زنده داری و امثال اینها مشغول هستند، بودند و هستند، عرض کنم که در عالم خودشون در مسیر صحیح هم پیش می‌رن، به این تزیین گرفتار هستند که مثلا اگر الان که الحمدلله حکومت اسلامی است، اون وقتی که قبل از انقلاب بود، الان هم از اونها بازم پیدا هستن دیگه، یعنی اونها که هستن الان، ولی قبل از انقلاب خیلی دیده میشد، الان هم هستن، ولی خب دیدنش این مدار مشکله. عرض کنم که یعنی اینا به سیطره کفار کاملا تن در میدهند و در این حال این کار را برای خودشون توجیه میکنند، اصلا کسی که به سیطره کفار حاضر شده است که کفار ولایت بکنه، کفار غیر مسلمان بر اونها ولایت بکنه، این اصلا به طور کلی از صراط خارج است. توجه نمی کردن و نمی کنن، خیلی هم عبادت ها می کنن در عالم باشن. تزیین چیه؟ شیطان یا خوب یاد نگرفته، یا طور این را توجیه کرده، یا کم اهمیت می داند. در هر صورت مجموعاً روش خودش را به تزیین شیطان روش صحیح می داند. فکر می را دیگه ایرادی ندارد، راه همین است در پیش گرفته است. حالا من دیگه زیاد توضیح ندم اینجا، به جزئیات ریزیکاری ها نگذرم. خوب دقت کنید، عرض کنم که شما با این توضیحی که در با این بیانی که در باب دسته پنجم داشتم خوب توجه کردید که ممکن است من و شما مطالعه هم کرده باشیم، یادم گرفته باشیم، مجموعاً راه و روشی هم در پیش داریم و فکر میکنیم راه و روش ما درست است و منطبق با موازین است، ولی ممکن است به تزیین شیطان ما چنین خیال بکنیم که ما راهمون درست است و چنین خیال بکنیم که ما همه چیز را یاد گرفتیم و خیلی اشتباهات و لغزش ها در روش ما چیه؟ وجود داشته باشد. اصلا ممکن است چیزها که من برام توی یأس نیاورد گفتم خیلی چیزها را نمیکنم. ممکن است ما به چیزها گرفتار باشیم اصلا توجه نداریم و اون کار ما را ساخته باشد فی الباطن، در باطن امر. دقت کردید؟ ممکن است ما به چیزها گرفتار باشیم که اصلا توجه نداریم و اون کار ما را در حقیقت ساخته است و خودمون فکر میکنیم به تزیین شیطان در راه است. فلذا من به شما توصیه میکنم هم اولا سعی بکنید خوب یاد بگیرید، همت مصروف بکنید برای یاد گرفتن دقایق عبودیت، ابعاد وظایف عبودی و ریزکاری های اون، همت مصروف بکنید. ببینید من وظیفه خودم الان امروز برای شما ادا میکنم، شما مندس عمل بکنید، همت مصروف بکنید برای یاد گرفتنش از یک سو، از سوی دیگر یعنی وقت بگذارید، همت مصروف بکنید، سوال بکنید، مطالعه بکنید دردمندانه، از سوی دیگر مرتب این دعا را داشته باش، از خدا بخواد خدایا مرا به اشتباهاتم چیه واقف بکن، خدایا مرا به لغزش هایم متوجه، با دردمندی هم. یک بار، دو بار، سه بار این دعاها با اصرار و با استمرار این دعا با فقر و مسکنت از خدا بخواد خدایا من ممکنه خیلی اشتباهات و لغزش ها داشته باشم، خودم توجه ندارم و اون کار من ساخته باشد و من در عاقبت از اهل خسران باشم، الان خودم نمیدانم و من مشتاق اون آیه باشم که اف من زوی گن الله سو و عمله فرعاه و چی حسنم باشم، خدایا دست ما را بگیر و خودت به همه چیز قادری، به هر نحوی هست مرا متوجه اشتباهات و خطاهای خودم بکن. این دعا را با دردمندی با گیری از خدا بخواهید و این یکی از به اصطلاح راه و روش های خوبان از بندگان خداست. این را هم شما دقیقا بدانید که حتی اون خوبانی که اگر من اسمشون را بگم شما خواهید گفت که از بزرگان بودن، منم خواهم گفت، همه هم میگویند اینها در اواخر عمرشون حتی در اون مراحل بالای بودیت که بودن مرتب این دعا را داشتند و دارند با ناله ها که خدایا ما را به اشتباهات و لغزش های خودمون واقف بکن. این جمله که در نماز میخوانیم و هر روز میخوانم، ما که میخوانیم دیگه، ایش نمیدانم چی میگیم. مثلا اگر بدانیم یکی از معانیش همین است، اهدنا الصراط المستقیم، یکی از معانیش، یعنی یک گوشه ای از معنای این اهدنا همینه. به شما و ما دستور دادن هر روز بگید اهدنا، یعنی هی بگید با دردمندی به خدای ما را به صراط مستقیم بیانداز. ممکن ما فکر بکنیم به تزیین شیطان در صراط هستیم، اما خیلی لرزش ها داشته باشیم، خدای ما را متوجه کن، هدایت کن. اگر با دردمندی اهدنا را گفتید، اون خدا دست شما را خواهد گرفت. خب من دیگه تمام میکنم و امیدوارم انشاءالله مسئله تزیین شیطان را به این صورت که امروز براتون توضیح دادم، البته بحث طولانی لازم داشت، خوب خودتون یاد گرفته باشید و توجه داشته باشید. یکی از مخاطرات هست که ما را تهدید میکند، ما در معرض تزیین شیطان هستیم و دقیقا اون آیه که گفتم فراموش نکنید مشمول اون آیه هست، منتها مراتب دارد. ممکنه من اف من زوگین الله سو عملی فرعو حسنم، من مثلا فرض فرماد که دو برابر شما گرفتار باشم، شما به اندازه نصف اندازه که من گرفتار هستم گرفتار باشم. ولی گرفتاری چنین هست، گرفتاری چنین هست، مواظبت بکنید. و مثلا می دیدم در اینجا می گفتم که خب واقعا محروم شدین دیگه. در رفتار حضرت امیر صلوات الله علیه در همین کتاب مطالعه می کردم، نوشته بود در اون زمان که در کوفه امیر المومنین صلوات الله علیه نماز که می خوند، نماز معروب عشا را که می خوند، بعد از عشا، بعد از عشا که تمام می کرد و منصرف می شود از نماز، به مردم خطاب می کرد. خطاب کننده حضرت امیر بود. هر روز بعد از نماز عشا تجهزوا رحمکم الله، می گفت خدا رحمت کند شما را، مجهز باشید، زود زود آماده باشید. می فرمود که هر شب بعد از نماز عشا این ندا را برای اون جمعیت می گفت مجهز باشید. بعد ملامت می کرد، می گفت تمتع، این قوتور شدن در دنیا برای چیست؟ مگر نمی دانید که بانگ رحیل زدند؟ مگر نمی فهمید که به ما گفتند باید از اینجا بروید و می روید؟ چرا اینقدر تعرج در دنیا دارید؟ بعد می فرمود که نمی دانید مسیرتون به معاد است؟ توجه، این بعد از نمازی شام مرتب اینها را به مردم می گفت. نمی دانید که در مقابل، حالا قبل از رسیدن به معاد، عقبه بسیار سختی در پیش است؟ بعد خود تعبیرات حضرت امیر است. نمیدانید منزلهای مخوفی هست که باید به اونها وارد بشوید؟ و مخوف این تعبیرش است، مخوفی هست، منازل مخوف، عوالم مخوفی هست که باید به اونها وارد بشوید و در اونها باید وقوف بکنید، از اونها باید بگذرید. و اگر رحمت خدا شامل حالتون باشد، در اون منازل مخوف رحمت دست شما را خواهد گرفت، از اون خوفهاش، از وحشتهاش. بعد فرماد امین فضاعت منظر ها، فضاعت منظر. من الان نمیتوانم این را به طوری ترجمه بکنم که شما بفهمید چی میفرمود. فضاعت منظر، میگه به منازل عبارت خواهد شد که منظر فضیع دارد، منظر فضیع دارد، شدت مختبر درش هست. میفرمود که مگر رحمت خدا به فریاد شما برسد، تجهزوا رحمکم الله. این بیان از امیر را من به شما امروز میگم که تجهزوا رحمکم الله انشاءالله. اگر به عالم طاعت قدم بگذارید، اون وقت مشمول رحمت خدا میشوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بخش دوم و پایانی بحث عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب تزیین شیطان شنیدیم.